جلسه دوم درس خارج فقه بازی های رایانه‌ای سال 98-99 31/6/98
در مورد وقوع قمار در بازی های رایانه‌ای پرسیده شده، میشه اینجوری گفت که با توجه به این سوال ها بازی خورهای ما یا بگیم حالا تولید کننده های ما با بازی های رایانه‌ای متفاوتی از جهت بحث تعامل مالی روبرو هستند. بعضی از این بازی ها به گونه ای هستند که برای ورود به بازی شرط مالی داره، یعنی حتما طرف باید مبلغی پول رو بده تا با همدیگه بازی کنند، حالا چه با رایانه چه دو نفری با رایانه چه دو نفری با همدیگه، باید مبلغی رو حتما واریز کنند در این حساب. اگر این مبلغی که واریز می کنند در قالب برد و باخت باشه، حکمش چیه؟ ما قبلا انواع تعاملات مالی رو گفتیم و الان واقعا موقع بهره برداریه و باید کاملا شما مسلط باشید بر صور مسائل و پاسخگویی. برای اینکه جواب این سوال ها رو بدیم و انواع تعامل های مالی که به این شکل هست، یعنی بازی های رایانه ای که قبلش حتما باید پولی داده بشه، حکم این گونه بازی ها رو مشخص کنیم، باید ببینیم که اون موضوع قمار بر اینها صدق میکنه یا نه. برای پاسخ دادن به این سوال ما مسیر رو طی کردیم یادتون باشه و ضوابط قمار بودن رو بیان کردیم. گفتیم اقلا 2-3 تا شرط داره برای اینکه یه چیزی قمار باشه. باید بازی باشه، آره، باید برد و باختی هم باشه، یه چیزی هم طرفین گرو بگذارن، برد و باختی به این معنا طرفین گرو بگذارن و هر کی برنده شد اون رو ببره. پس بازی مراهنه‌ای مغالبه‌ای شد 3 تا، بازی باشه، مراهنه باشه، مغالبه باشه. بازی باشه که روشنه به این معنا که جدی نباشه، الان دوتای با هم دیگه شروع کردن میخوان برن فرض کنید که معدنی رو حیازت کنن، خب معلوم جدی دارن میرن، هر کسی زودتر رسید الحق و لمن سبق، هر کسی زودتر رسید اون معدن رو میگیره، هر کسی تو اون دویدن زودتر رسید، این مسابقه نبود، این یک به حساب کار واقعی جدی بود. اونجایی که بازیه با هم دیگه توافق میکنن بیا این کار رو بکنیم، چه بسا هیچ سودی هم غیر از همون جایزه‌ای که میبرن براشون نداشته باشه، بر از حالت بازی باشه. دوم گفتیم با همدیگه قول و قرار بگذارند، چیزی را وسط بگذارند. سوم بگنیم میرسه به اونی که برنده شده. این 3 تا شرط را اگه داشته باشه میشه قمار. با اون حالات جواب این رو میشه داد، ولی جواب این سوالی که کردند میگیم خب برید قانون بازی رو، جوابش این میشه برید باید قانون بازی مطالعه شود، معلوم شود این پولی که طرفین در بازی رایانه‌ای میگذارند یا یک طرف میگذاره بابت چیه. اگر بابت ورود به بازیه، خب این یک معاوضه هست، یک قرارداده، یک عقده، این اصلا وارد قمار نمیشه. ولی اگر این پول رو بابت برد و باخت گذاشته نه بابت بازی، این داخل در قمار میشه. ولی این ابتدای جوابه، یک یعنی جواب اولیه ای است که ما میتوانیم در این مورد بیان کنیم. ولی دقت کنید، اگر بازی رایانه‌ای به گونه‌ای شرط شده باشد که پول پرداختی در ابتدای بازی به عنوان برد و باخت باشه اولا، و ثانیاً بدون این واریزی امکان بازی وجود نداشته باشه، اگر یک بازی رایانه‌ای این گونه باشد، یعنی پرداخت پول برد و باختیه، برای برد و باخته، نه برای خریدن بازی، نه برای حق امتیاز بازی امثال اینها، و ثانیاً تا این پول هم واریز نشه نشه ازش استفاده کرد، اینجا یه مشکل جدی پیش میاد. مشکل جدی اینه، از اونجا که پرداخت پول برای برد و باخته این میشه چی؟ قمار. و از آنجا که تا پول پرداخت نشه نمیشه بازی کرد میشه جزء آلات قمار. دقت کن چطور شد. از اونجایی که پرداخت پول برای برد و باخته این بازی میشه قمار. سوال، خب این حالا بازی این چنینی رو آیا میشه تو بازار خرید و فروش کرد؟ جواب اون مبتنی بر این نکته دومه. اون نکته دوم این است که از اونجایی که از این بازی هیچ استفاده غیر از بگید قمار نمیشه کرد، ورود به این بازی برای سرگرمی بدون برد و باخت امکان نداره. هر کسی بخواد از این استفاده کنه باید همین برد و باخت رو داشته باشه به صورت طبیعی، به صورت متعارف. این میشه آلات قمار و لذا حکم آلات قمار رو داره، که حالا آلات قمار رو امروز میگم حکمش. بله، به ندرت میشه گفت کسی دوستانه بیاد و پولی واریز بکنه، ولی این در مورد برخی بازی هاییه که من اطلاع ندارم آیا در بازار هست یا نه. در مورد برخی بازی هاییه که اگه تولید بشه به این صورت تولید بشه، پول واریزی برای طرف مقابل باشه، دو نفری وارد بازی بشن، حالا بیان با هم میگن آقا این پول الکی داریم میدیم ها، کسی هم مالک نمیشه، بعدن هم هر کی پول گذاشته همون پول خودشو برمیداره، فقط برای اینکه وارد این بازی بشیم اینا داریم میریزیم. خب این یه حرف دیگه، یه ندرت به ندرت، این اینا از آلت قمار بودن خارجش نمیکنه. وانگهی نمیدونم الان تو بازار همچین بازی هست یا نه، ولی اون بازی که پول باید بریزن به حساب تا وارد بازی بشن این هست. حالا شماها ببینید اسم اون بازی ها رو، نمونه هایی رو پیدا کنید، چیزایی که من گاهی فرضی میگم لطف کنید بپرسید از بازی سازهامون، از کسایی که بازی های زیادی انجام دادن، بازی خور خوبی هستن یا بازی ساز خوبی هستن، از اونا بپرسید ببینید نمونه هایی داریم براشون، اسماشون رو بگن، نمونه هایی رو شما داشته باشید، در حتی اون پرونده بازیاتون داشته باشه، چون بعداً ما می‌خوایم حتی به اسم ببریم فلان بازی از نوع فلان است به این دلیل، حتماً لیستشو داشته باشید. یعنی ما همچنان که کتاب شناسیایی داریم، کتابا برمی‌داریم مطالعه می‌کنیم تا کاملاً موضوعش، هدفش، نویسنده‌اش، ناشر، همه چیزشو متوجه بشیم، لازمه بازی‌ها رو هم همین جور بشناسید، تحلیل کنید و حکمشو برای مردم بگید. چاره‌ای نیست، مردم نمیتونن حکم اونها را در بیارند. خب پس اینجا از این جهت گفتیم مشکل میشه که این بازی به خاطر اینکه تا واریزی صورت نگیرد امکان بازی نیست، و واریزی هم که صورت میگیره طبق قانون بازی که در اول بازی گفته شده بابت برد و باخته، این بازی میشه جز آلات قمار. این غیر از اون بازیه که بابت بازی پول میدن، این پول بابت برد و باخت. حالا که آلات قمار شد سوال پیش میاد، سوال اینه که خب حالا آلات قمار شد،
طرف مراهنه بوده، سیستم
سیستم هست همین. حالا آلات قمار شد به این معنا. حالا اگه شما یعنی سوالتون به همه آلات قمار بودنشه، آیا قمار صدق میکنه یا نه، اینو اونجا گفتیم اگه یادتون باشه، گفتیم این پولی که در واقع اینجا گذاشته میشه و برد و باخت صورت میگیره، این طرف مقابلش به ظاهر رایانه است، این رایانه دست اون شرکته، پولی که وارد میشه برای شرکته، در واقع شرکت است که داره با این بازی میکنه، شرکت دانشش را ریخته، گفته این توان من اینجور بازی ساختم، اگه میتونی بیا برنده شو این پولو بردار، نمیتونی من پول برمیدارم. ولی یک جهتی داره برای اینکه اشکال در قمار بودنش بندازیم، اینه شما میگید که آقا در قمار شرطش این بود که پولی را که میگذارند، مراهنه‌ای که گذاشته میشود، هر طرف برنده بشه اون میبره این پول رو، ضابطش این بود که پولی وسط گذاشته میشه، چیزی وسط گذاشته میشه، برنده اون را میبره. خب در این بازی های رایانه ای آیا این چنینه؟ جواب اینم نکته خوبی بود، یعنی به برکت سوال شما این تقسیم باید بشه اینجا. بازی های رایانه ای بازم میگم نمیدونم، ولی میتونه این دو صورت باشه، بازی های رایانه ای که قبلش پول بابت برد و باخت داده میشود. ببینید تقسیمات رو میبرید تو اون تقسیمات که انواع تقسیمات داشتیم، ما الان اومدیم کدوم قسمتش گفتیم، یه بار من برگردونم شما رو به اون تقسیمات، میگفتیم تعامل، تعامل مالی داریم و غیر مالی. تو تعامل مالی هم این پولی که داده میشود بابت خرید اجزایی از چیزه، نه بابت بازیه یا بابت برد و باخته. ما الان تو اون قسمت بابت برد و باختش هستیم، اونجا هم که بابت برد و باخته الان دوباره میخواییم تقسیم کنیم. یعنی تقسیمات رو حتما دقت کنیم. درسته که ما اون تقسیمات رو گفتیم برای اینکه شما به صور مسئله آگاه باشید که آقا صورت‌های زیادی داره، فوراً بر نگردید حکمی مسئله رو بگید آها اینه پس این، حکمش رو بگید و جوابش رو بگید. این مسئله خودش صوری داره. همینجایی که الان گفتیم پولی پرداخت می‌شود بابت برد و باخت، این خودش دو حالت داره. پولی که پرداخت می شود آیا به گونه ای هست که هر طرف برنده شد افزوده ای را ببرد، مثلا رایانه برنده شد این پول این طرف را می بره، اگر طرف برنده شد هم چیزی می بره، این دو حالت داره. یا این است که بازی به گونه ای است که طرفی هم که برنده می شود چیزی می برد، مثلا مثل این که بهش میگن آقا اگه تو برنده شدی یک بازی مجانی به تو میدیم، یک امتیاز برتر به تو میدیم و همینجور. حالا امتیاز هر چی، بالاخره میگه تو پول میذاری وسط، منم امکانات میذارم وسط. رایانه این گونه با این بازی میکنه، اون شرکت این گونه بازی میکنه با این طرف، میگه اگه تو برنده شدی پول نقد من ندیدم، یعنی نشنیدم تا حالا بازیای باشه که طرف پول نقد هم ببره، شاید بعدها اینم ساخته بشه، شاید هم ساخته شده من خبر ندارم، که حتی بازی خور هم اگر برنده شد به حسابش چیزی ریخته بشه از طرف شرکت، شاید ساخته بشه نمیدونم، شاید هم هست اصلا من نمیدونم، ولی اگر اینجوری نیست فعلا من ندیدم حالا نشنیدمم، اغلب پولی را که میگذارند اگر برنده شد امکاناتی میگیره از بازی، اگه برنده نشد پولش از دستش میرود، میره با برای اون شرکت. آیا اینجا هم قماره؟ جواب این هست که پس اگر چیزی به دوبستانی هست، یعنی چی؟ یعنی برنده در هر حال چیزی میبره، یا پول میبره یا یه چیز دیگه ای بالاخره که قرار شده در قانون بازی نوشته شده، در این صورت قمار حساب میشه، این مصداق قماره بدون هیچ گونه شک. این که طرف مقابلش یک سیستم هست و یک نرم افزار هست، این تغییر ایجاد نمی کنه. چرا؟ چون این نرم افزار آنچه که دارد از ناحیه اون شرکت و سازنده این هست، اون داره، اون نرم افزار داره برای اون شرکت کار میکنه، برای اون داره قمار بازی میکنه، یعنی قمار باز الکترونیکیه. اما اگه نه اینطوری نیست، یعنی وارد بازی میشه مبلغی رو پرداخت میکنه از اون چیزی وقتی که برنده میشه چیزی به دست نمیاره. اگر برنده میشه چیزی به دست نمیاره، ولی وقتی بازنده میشه این پول رو از دست میده. آیا این قمار حساب میشه یا نه؟ جوابش این هست که قبلا هم عرض کردم یک بار، یادتون باشه اینجوری گفتیم، طرف میگفت که بیایید، قمار میکرد، میگفت اگه شما بردید آقا اصلا پولتونم بردارید و پولا میبرید و پول منم میبرید، اما اگه من بردم من اصلا هیچی نمیگیرم، بیایید اگه مردید با من مثلا قماربازی کنید. این باز هم قماره. چرا؟ چون از نگاه عرفی اینم برد و باخت حساب میشه دیگه. منتها یه طرف است، یه طرف است به این معنی، یکی که انه از ابتدا اعلام کرده گفته آقا اگر چنانچه من برنده شدم هیچی نمیخوام، ولی اگه شما برنده شدید چیزی میبرید. این بردن، این رو عرفن هم بهش میگن مراهنه و مغالبه. به صورت کامل هم تطبیقم بکنید لغتن هم همینه، یعنی هم لغت مغالبه و مراهنه بر صدقه، هم عرف این را برد و باخت میداند. آره دیگه، مراهنه است، چون پول گذاشته وسط. خب اون چیز دیگه رو گذاشته، منتها میگن اون امکان بازی رو گذاشته. درسته درسته، اما امکان بازی رو که فضاش رو باز کرد، شما مبلغی رو گذاشتید، میتونست همین شرط رو بکنه آقا اگر شما هم برنده شدید چیز رو ببرید، میتونستم. منتها این آقا پذیرفته است که من برنده شدم هیچی نمیخوام. خب بله،
الان شرکت اونجا چیزی گذاشته که برنده ببره،
شرکت حاضر شده با توافق قمارباز، گفته است که اگر میخواستی چیزی بگذاری میتونستیم، ولی ما شرط کردیم هر کی با ما میخواد بازی کنه بابت برندگی چیزی نخواهد برد.
اون طرف یه طرف که داده،
خب
یه طرف رنگ گذاشته، طرف مقابل رنگ نداشته، مراهنه اتفاق نمیفته، رهن یک طرفه اتفاق افتاده.
عرضم این بود، از نگاه عرفی مراهنه به این معنا که حتما هر دو طرف مبلغی رو، حالا چه به یک میزان چه با میزان متفاوت بگذارند، عرف همچین شاید بگیم مفهومی رو در قمار قرار نداده. اگر بگیم که نه، به دقت لغوی نگاه بکنیم، اونها گفتن تعبیرایی که لغویین داشتن، گفتن اللعب مع المراهنه یا بالمراهنه یا بالمغالبه. اونایی که بالمراهنه گفتن، دقت بکنیم از جهت لغوی، بله اینجا مراهنه ای نیست. چرا نیست؟ چون روشنه یک طرف رهن گذاشته، به پول گذاشته وسط، ریخته به حساب، گفته آقا اگر برنده نشدم مال تو، ولی اون طرف نگفته منم اینو میگذارم اگر برنده شدی مال تو. پس مراهنه نباید صدق بکنه، ولی این رو چون طرف مقابل در واقع در اینجا او هم امکان این بازی رو فراهم کرده، که او هم چیزی رو این وسط گذاشته از اون امکانات بازیه، که نه در نظر بگیرید من میخوام با شما اسب سواری کنم، مسابقه بدم، اسبش رو من میارم، میگم اگر چنانچه تو برنده شدی هیچی، ولی اگه من برنده شدم اینقدر باید به من بدی. چرا؟ چون که شرط بندی که شده، ولو اینکه یک طرف پول میذاره، ولی یک طرف دیگه هم امکاناتشو میاره، یعنی در این شرط بندی تأثیر گذاشته. بهش مراهنه نمیگن از جهت لغوی، ولی از نگاه عرفی این رو جز بازی های برد و باختی میدونند، بازی های مغالبه ای میدونند. اگه ما بخوایم بر لغت جمود کنیم، بگیم عیناً در لغت حتما باید مراهنه باشه، دو طرف رهن گذاشته باشن، بله اینو باید از قمار بذاریم کنار، بگیم این قمار نیست. چرا؟ چون طرفین این رهن رو نگذاشتن، یک طرف رهن گذاشتن. و اتفاقا اگه یادتون باشه ما یه مسیر رو طی کردیم، یادتونه در بحث تیراندازی و مسابقه، گفتیم اگر دو نفر با هم دیگه پول بگذارن، بگن آقا مسابقه میذاریم، اسب سواری، سوارکاری، خب استثناء شده بود دیگه، ولی اونم گفتیم ضابطه داره، استثناء شده، اما ضابطش اینه که دوتایی با هم دیگه پول نگذارن، یه نفر دیگه ای هم باشه، نفر سومی هم باشه که اون پول نگذاشته باشه، اگر اینجا مسابقه بدن اشکال نداره. چرا؟ چون همه گرو نگذاشتن. از همونجا استفاده میکردیم، میگفتیم اصلا آقا یادتونه ما گفتیم اصلا تو سوارکاری این قمار دیگه نمیشه. چرا؟ قمار این هست که همه رهن بگذارن. بر اساس همینم اگه یادتون باشه در مورد بازی این مسابقه که تو صدا و سیما هم پخش میشد، گفتیم اگر همه اینها پول میگذارند، اگر همشون پول میگذارند میشه قمار، اون پول هم بابت همین میگذارن، برد و باخت میگذارن. ولی اون راه داشت درستش کنیم، دیدم اگه بخوام راه درست کردنشو بگم در برابر فتوایی که داده شده و اینها این قلت و قلت درست میشه، فعلا مصلحت نبود، اما میشد اونو درستش کرد. غرض اگر همه پول میگذارن میشه مراهنه و قمار میشه، اما اگه نه همه پول نمیگذارند، من امروز دارم یه چیزی رو اضافه میکنم بهش، آیا میشه بگیم قمار نیست؟ میگم نه، بستگی داره. ببینید معنای عرفی قمار هنوز باقیه یا نه. آیا عرف از همینی هم که باز ده نفر هستن فقط یکیشون پول نگذاشته، فقط یکیشون پول نه، آیا به این قمار میگن یا نمیگن؟ توی بازی رایانه‌ای حالا در فرض بگیرید طرف رایانه پول نگذاشته اما همه شرایط رو اون فراهم کرده، شما اید که فقط پول میگذارید، آیا به این قمار میگن یا نمیگن؟ عرض کردم اگر چنانچه نگاه عرفی این باشه که این قماره، قماره. حالا ببینیم هست یا نه. ما میگیم در این جور جاها، چه در لفظ عربی چه در اینجا، چون طرف مقابل دیگه یک جورایی زمین ساز این بازی شده، بازی را قرار داده که یک طرف چیزی را از دست میده، یک طرف دیگه در هیچ حال چیزی را از دست نمیدهد، چون باز بالاخره یک طرف داره یه چیزی را از دست میده، اونم بالمغالبه از دست میدهد، طرفی رهن گذاشته بالمغالبه، یعنی اگه برنده نشود از دست میدهد، اگر کامپیوتر برنده بشه از دست میده، اگه برنده بشود از دست نمیدهد. بالاخره این از دست دادنش بسته به مغالبه هست، بسته به غلبه هست. اینا عرف باز این رو قمار میدونه. ضابطش هم یک کلمه، عرف میاد از اون معنای لغویه یه جورایی الغای خصوصیت کرده، گفته حالا این که پولی اون طرف بذاره یا نذاره، مهم اینه که این چیزی که به دست میاره اون طرف مقابل در اثر غلبه به دست آورده. یک کلام، چیزی را انسان در اثر غلبه به دست آورده، این میشه قمار در بازی. از ما اینم باز قید بزنیم، در یه بازی بر اساس غلبه چیزی رو به دست آوردن میگه میشه قمار. اون موقع معنای عرفی با معنای لغوی فرق خواهد کرد. بله. بله.
اینجا من بازم مراهنه اتفاق میفته،
اصلا لازم نیست، اومدیم گفتیم تو معنای لغوی با معنای عرفی رو فرق گذاشتیم دیگه، گفتیم ببینید ما، البته معنای لغوی که ما در آوردیم از توی بررسی اون دفعه دیگه گذشته، این رو حتما مراجعه کنید ببینید معانی مختلفی بود، ما ازش در آوردیم که توش باید حتما بازی باشه، رهنم باشه، عرض شود که غلبم باشه، اما این مراهنه دو طرفی باشه الان داریم تکمیلش میکنیم اون معنا را، که لزوماً این نیست معنا رهنش دو طرفه باشه. چرا؟ از کجا میگید؟ بگیم در لغت واقعش همه این رو نگفتن که مراهنه باشه، کلمه رهن رو گفتن، اللعب و علی الرهن و همسال اینها داشتیم، واژه رهن رو داشتیم، نه لزوما مراهنه رو. ولی اون معانی هم که مراهنه رو داشتن در لغت، میگیم اونم به واسطه عرف اصلاح میشه. عرف نیومده فرق بگذاره بین اون جایی که یه نفر پول میگذاره و میگه آقا هر کی برنده شد برداره، یا اینکه عرض شود هر دو طرف پول میگذارن. اضافه خواهم کرد امروز به این که در روایاتمون، این نکته رو بنویسید حتما به این مراجعه کنید، در روایاتمون در موردی که در روایات و اضافه کنید و فهم برخی از اصحاب، در روایات و فهم برخی از اصحاب، جایی که یک طرف پولی را میگذارد، یک طرف پول میگذاره و میگه هر کسی که غلبه کرد برای او، این رو قمار شمردند، این رو از نوع قمار شمردند در روایاتمون. یه نمونه شو بگم، چه نمونه های مختلفی خواهم گفت براش. یکی این که از خود مثلا طرف میگه از ابن ابوالجارود پرسیدم، ابن ابوالجارود، گفتم قمار چیه و اینها، اون گفت همون کاری که حتی اون میگه، میگه حاتم میکرد، حاتم تایی، میگفت گاهی اموالشو میریخت، میگفت هر کی تونست بره هر چقدر برداره برداره. اینها به هم دیگه، این اونها هول میدادن، اونها هول میداد، بالاخره یک مغالبه میشد، هر کی میتونست بیشتر برمیداشت. این آقا این رو قمار دونسته، اصلا ما آقا اینا قمار نمیدونیم ها، ما این رو قمار نمیدونیم واقعا. این یک. در روایاتمون عزیزان مورد زیاد داریم که نصار، یا ما گاهی میگیم نصار با سه نقطه، نصارات عروسی رو گفتن اینم قماره، در روایاتمون داریم. این که شکلات و اینها رو، پول و سکه و اینها رو میریزه، هر کی تونست برداره مال اون، این اونو هول میده، اونو هول میده، چه بسا بالاخره با مقداری رو برمیدارن. بعد امام اونجا میگه در اون روایاتمون، میگه اونی که خودشون دادن بهتون هدیه میکنند اون، ولی اینی که حالت نصار رو داره بعد افراد به صورت غلبه ای اون رو برمیدارن، این قماره. میبینید اینجا هم باز یک طرف در واقع، نه موضوع هم میگه قماره، میگه قمار هست، یعنی واژه قمار رو تعبیر به قمار، بعد حکم قمار هم روشنه کردن، میگه این قماره، بعد حکم قمار دیگه همه میدونستن. اصلا در حکم قمار در فقه ما هم زیاد بحث نشده، چون مسلم دونستند اینجا، اینقدر روایات و اینا داریم، آیات هم که تفسیر شدن به قمار زیاد داریم که راجع به حکمش بحثی نداریم، اصلش رو همون موضوعشه. و من این امروز علاوه بر این فهم اصحاب و اون که در روایات و اینها داریم، حالا روایات نمونه هاشو بعدا براتون باید ذکر کنم، یه نمونه هایی رو که حالا اشاره کردم مضمونش، اما این روایات رو باید براتون بگم، چون امروز نمیخواستم این بحث رو باز کنم، روایاتشو الان آدرسشو ندارم بهتون بگم، اما شما حتما اینو پیدا کنید در همون بحث قمار، در بحث قمار هم تو کافی هستم، جاهای دیگه آوردن این رو. اما امروز یه چیزی دارم به این اضافه میکنم، میگم علاوه بر این که هم از فهم اصحاب میشه، هم در روایات داریم، علاوه بر این گفتم اصلا فهم عرفی رو هم ما میتونیم به این اضافه کنیم، بگیم قمار یک معنای لغوی داره، معنای لغوی اختلافی بود، در بعضی هاشون مراهنه اومده بود، در بعضی ها نیومده بود. قدر متیقنش اونی هست که مراهنه ایه، در این دعوایی نداری، قدر متیقن از معنای لغوی اون بازی هست که درش مراهنه باشه، یعنی رهن دو طرفه باشه، در این شکی نداریم. ولی سوال اینه آیا اون جایی هم که دو طرفه نیست و فقط یک طرفه هست، اونم رهن قمار هست یا نه؟ میگیم در لغت نتونستیم بگیم، احتمالی شد، ولی از نگاه عرفی بله، عرف اینو قمار میدونه. شاهد برای این معنای عرفی شما از همون فهم اصحاب بیارید، حرف ابن ابوالجارود رو بیار، نمیدونم حرف یا روایات رو بیار، شاهد بر این معنای عرفی فهم اصحاب و روایات رو میاریم. چرا حالا ما برای این معنای عرفی شاهد میاریم؟ اینم یه نکته ایه ها، اینم بهش تو بحث اصولی باید بهش توجه کنید. چون چرا من میخوام ثابت کنم معنای عرفی رو که در زمان صدور روایات در اون زمان اینجوری بوده؟ به این خاطره میخوام بگم این فهم عرفی که من میگم عرف امروز رو نگاه نمی کنم، عرف اون روز رو دارم میگم. چون اگه میخواستم عرف امروز رو بگم اشکال شما میکردید، میگفتید آقا امروز شاید اینجوریه، چه ربطی داره به اون روز؟ اون روز که گفتن قمار حرامه باید ما اون روز رو بفهمیم چی بوده، اونم که لغت به ما میگه. میگم نه، اون روز رو دارم میگم، عرف همون روز رو دارم به دست میارم، از عرف همون روز دارم این ادعا رو میکنم. چجوری ثابت کنم عرف اون روز رو؟ شواهد باید روایی و فهم اصحاب و امثال اینها رو داشته باشم. بنابراین این برمیگه، این بحث رو اگه ما بخوایم مثلا نوشتمون رو تکمیل کنیم، این بحثی که چند دقیقه‌ای که امروز گفتم میره کجا؟ میره تو اون فهم معنای قمار. اونجا باید اینو تکمیلش کنیم، بگیم آقا معنای لغوی در اومد، حالا اجازه بدید این رو اصلاحش کنیم. معنای لغوی قدر متيقنش اونی است که گفتیم، اما مواردی که شک داریم عرف اومده حلش کرده. حالا فرض میکنیم عزیزان راه رو قشنگ باز کنیم، همه جواب کاملا داده بشه. نکته بعدی که میخوام بگم اینه، اگر ما از فهم عرف به اطمینان نرسیدیم، گفتیم نه برای ما عرف ثابت نشده، در این صورت باید به قدر متيقن معنای لغوی اکتفا کنیم. قدر متيقن معنای لغوی اون جایی است که هر دو طرف رهن گذاشتند. طبق این معنا دیگه بازی رایانه‌ای نباید اصلا از نوع قمار باشه. اون نوعی که یک طرف پول میگذاره اونجا نباید قمار حساب بشه. گفتین چطور شد؟ اگر قدر اینو لطف کنید، حتما ما 5 تا نکته در 5 تا مطلب گفتیم، اینا رو از هم دیگه سوا سوا برام پیاده کنید، این رو روش حرفایی رو داشته باشید، شما هم نظر بدید، استدلال بکنید. ببینید در این نکته پنجمی که امروز گفتم اینه که اگر چنانچه ما شک کردیم در قمار بودن، اصل عدم قمار بودنه. عرف برامون ثابت نشد و اینها، باید بریم سراغ خب اصل عدم قمار بودنه. به چی باید اکتفا کنیم؟ یعنی به قدر متيقن. قدر متيقن اونی که یقین داریم قماره به اون عمل میکنیم، اونی که دو طرف رهن گذاشته. اما اونی که یک طرف گذاشته، نه این معلوم نیست قمار باشه، معلوم نیست، پس ادله قمار شاملش نمیشه. این از این. خب برگردیم، این بحث تقریبا جمع جور شد. نه ببینید، اصلا شرط بندی ها، این که در بین عرف افتاده که آقا شرط بکنی قماره، این درست نیست. اون اونجا موقع هم عرض کردیم نه نه معنی عرفی این رو این شرطه، این میتونه شرط بکنه، بگه تو اگر فلان کار رو تونستی بکنی جاله میتونه باشه، اصلا اینا جز عقود شرعی هم میتونه باشه. با شما میگه آقا اگر چنان یک موقعی است، اینا سووری داره این شرط بندی ها. میخوام بگم شرط بندی رو ما کلا نمیتونیم بگیم قمار، این سووری داره. یک موقع است شرط میبنده، میگه اگه زید امروز اومد من اینقدر به تو میدم. یک موقع است میگه اگه تو این کارو کردی من اینقدر میدم. بعضی از اینا رو میشه در قالب جواله عقد قرارداد شرعی قرار داد، بعضیاشو بالاخره انواعی داره. راجع به شرط بندی اینجوری نیست که بگیم مطلقا شرط بندی قماره، نوعی از شرط بندی قماره، همون نوعی که تو بازی ها مغالبه ای هست. میگه اگر تو تونستی بر من غلبه کنی این مبلغ رو بردار، که یه ولو یک طرف داره میگه ها، یک طرف داره میگه، میگه اگه تو تونستی بر من غلبه کنی این پول مال تو. غلبه بحث اونجایی است که یک زورآزمایی میشه و داره اینجا تلاش اونش مهم، مهم این است که غلبه هست تو، نه اینکه بگه اگر امروز باران اومد این مال تو. این نه، این غلبه در کار نیست، این اتفاقی افتاده. پس شرط بندی رو مطلق شرط بندی قمار نیست. اینی که در بین مردم عوام افتاده خواص اینو نمیگن که اگه مطلق و شرط بکنه میشه قمار. اینجوری نیست. صوری داره، بالاخره باید ما صورشو بررسی کنیم. خب داشتیم میگفتیم راجع به این بازی‌های رایانه‌ای. بازی‌های رایانه‌ای اگر به گونه‌ای باشد که برد و باختی باشه پول پرداختی و نشود جور دیگه ازش استفاده کرد، حتما باید این پول پرداخت بشود و اینها، با اون شرطی که امروز بحثش کردیم که اونم قمار بدونیم، یه طرفم پرداخت بکنه رو قمار بدونیم، این میشه آلات قمار. حالا که شد آلات قمار، حالا حکمش چیه؟ آیا میتونیم این رو برسوت بخریم بسازیم یا باش بازی کنیم؟ میتونیم یا نمیتونیم؟ برای غیر قمار، برای قمار که روشنه نمیتونیم، برای غیر قمار یعنی فقط برای سرگرمی، فقط برای سرگرمی میخوایم بازی کنیم. خب این فرضم گرفتید که آقا نمیشه اصلا ازش استفاده کرد. حالا طرف بگه من یه ترفندهایی دارم توش، یک بالاخره راههای گریزی داره، یه جورای اینا میگیرم و باش بازی میکنم. سه تا سوال ما داریم اینجا، یکی برای بازی سازان، یکی برای فروشنده ها و یکم برای بازیخورها. شاید اینجا سوال جدی برای بازی سازهاست، آقا ما میتوانیم همچین بازی بسازیم یا نه؟ این آلت قمار، ولی میسازیم که دیگران ازش به عنوان سرگرمی و اینها هم استفاده بکنن؟ جوابش نه، نمیشه. چرا؟ چرا؟ چون آلت قماره. آلت قمار را حتی فرض بگیرید، تازه در این مثال ما فرضش هم مشکله، فرض بگیرید برای غیر قمار هم استفاده بشه، گفتن جایز نیست. گفتن جایز نیست و میگیم جایز نیست، نه اینکه فقط ادعا کنیم که دیگران این نظر را دادن. اگر چیزی، دقت کنین اگرش مهمه، اگر چیزی ابزار مخصوص قمار حساب بشود، ساختن اون، فروختن اون، حتی بازی کردن با اون برای منظور غیر قماری، برای منظور سرگرمی صرف، جایز نیست. چرا؟ چرا؟ این مهمه. از اینجاست که وارد یک بحث اصلی میشیم در فقه ما مطرح شده. اون بحثم اینه که این عین عنوان بحث فردامون این خواهد شد، ابزار مخصوص قمار ساختن، فروختن و بازی کردن با آنها جایز است یا نه، به چه دلیل؟ این سوال اصلی است که فردا می‌خوایم بهش بپردازیم و این جواب چند تا از این چیزا رو میده، بازی‌های رایانه‌ای رو میده. یک، بازی‌های رایانه‌ای که هیچ کاربردی غیر از برد و باختی نداره، یعنی امکان استفاده از آنها در غیر برد و باخت نیست، قطعا اونا که جواب میده. دو، بازی های رایانه‌ای که بیشترین استفاده اون، بیشترین کاربرد اون در بین مردم، کاربردی است که برد و باختیه، بگونه ای که این بیشترینش اینه، بگونه ای که مردم با دیدن این بازی معنای برد و باخت در ذهن اونها تداعی میکنه، مثل شطرنج مال 20 سال 50 سال پیش، مثل تخت نرد، تقریبا هنوزم تخت نرد همین جوریه. تخت نرد با شطرنج مقدار فرق میکنه، شطرنج از بازی قمارش تقریبا خارج شده، تقریبا نه تحقیقا خارج شده. امروزه تا اسم شطرنج میاد کسی ذهنش به این نمیره که یک نوع واقعا یک ورزش فکری و هوشیه، ولی تخت نرد هنوز گویا باقی مونده. راجب اون بازی هم هنوز مذبذبه، هنوز بین وسط وسطه، این بازی بیلبورد و امثال اینها، این یه مقداری هنوز، و حال اینکه اونم نوع ورزشه ها، اون هنوز نتونسته، مثل اینکه بعضی قبول نمی کنن که بابا این ورزشه، اونم ورزشه، ولی الان تا میگیم آقا رفته تو سالن فلان، برای این ذهنشون میره برای شرط، چون جا زیاد شرط بندی و قماربازی میشه اینجوری رفته، ولی زه هنوز توی قم شما سالن ورزشی چیز خیلی کم دادی، اصلا ندارید. چرا؟ چون این نگاه مذهبی اینه که این حالت بیلیارد، میگم بیلبورد بیلیارد، هنوز در واقع این چیه، حالت اون فکر نمیدونم ذهن قماری هنوز مونده، هنوز ورزش بیلیارد رو چی به عنوان یک ورزش قلمداد نکردن. ولی شطرنج تقریبا دیگه چیز شد دیگه، جا افتاده یه جورایی. بله، عرض میکنم که راجب این قسمت، کسی این قسم دومش که میشه استفاده های دیگه هم بشه، ولی بیشترین استفاده اینو فردا جوابشو میدیم. و اما اون قسمت سوم، قسم سومی که نه، هر دو استفاده رو داره، هنوز ابزار قماری حساب نمیشه. هم میشه قماری باش بازی کرد، چرا؟ تو اولش میاد گزینه ها رو مشخص میکنه، آقا پول بزنم یا نه پول نذاری، بدون پول با پول، هر دوشو بازی میکنن. اون باشه، اون حکمش قبلا هم گفتیم، بازم اشاره خواهیم کرد در همین ذیل همین این سه تا قسم خواهیم گفت، سه تا قسم بازی های رایانه ای از جهت قماری، که فقط قماریه، دوم بیشترش قماریه، سوم نه هر دو طرف است، اون که قماری نیست که اصلا دیگه مطرحش نمی کنیم. این سه نوع رو انشالله از فردا حکمش رو بیان می کنیم. الحمدلله رب العالمین. من پارسال